بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا مورد تازه سنگسار در ایران را به شدت محکوم کرد. خالد مشعل بار دیگر به عنوان رهبر حماس انتخاب شد. مقام های پاکستانی میگویند شبه نظامیان طالبان پاسداری از دره سوات را از سر گرفتند. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز یک شنبه را پشت سر گذاشته ایم و وارد نخستین لحظات روز دوشنبه 14 اردیبهشت 1388 شده ایم، برابر با 4 ماه می سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 20 درجه بالای صفر است و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا 16 درجه بالای صفر. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از حسین قویمی میشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم. آقای قویمی.
با درود فراوان. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای مورد تازه سنگسار در ایران را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه که توسط جمهوری چک ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا منتشر شده، سنگسار مردی به نام ولی آزاد در زندان لاکان شهر رشت محکوم شده است. بر پایه گزارش‌ها این فرد در حدود 15 اسفند ماه گذشته اعدام شده است. اتحادیه اروپا همچنین نگرانی عمیق خود را درباره محمد علی نوید خمامی و اشرف کلهوری ابراز داشته که بر پایه این بیانیه در آستانه سنگسار قرار دارند. اتحادیه اروپا در بیانیه خود از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار لغو مجازات سنگسار شده و افزوده است که بر اساس میثاق بین المللی حقوق بشر که ایران نیز از امضا کنندگان آن است، دولت تهران باید به این مقررات احترام بگذارد. در خبر دیگر، خالد مشعل بار دیگر به عنوان رهبر گروه تندروی فلسطینی حماس انتخاب شد. وی برای یک دوره 4 ساله دیگر هدایت سیاسی گروه حماس را بر عهده خواهد داشت. این 4مین بار است که خالد مشعل به رهبری گروه حماس برگزیده می شود. حماس رقیب سرسخت گروه میانه روی فتح به رهبری محمود عباس به شمار می آید و کنترل نوار غزه را در دست دارد. حماس در بیانیه اعلام داشت که همزمان هیئت مدیره سیاسی تازه ای نیز انتخاب شده که اعضای آن مانند خالد مشعل در دمشق پایتخت سوریه به سر می برند. در خبر دیگر، مقام های پاکستانی می گویند شبه نظامیان طالبان پاسداری از مینگورا، شهر اصلی دره سوات را از سر گرفتند. در همین حال خوشحال خان فرماندار این منطقه اعلام کرد که دولت پاکستان در این شهر بین ساعت 9 تا 6 بامداد مقررات منع رفت و آمد وضع کرده است. بر پایه گزارش‌ها نیروهای دولتی و ستیزجویان طالبان در ناحیه بونر گرم زد خورد هستند. بونر در 100 کیلومتری اسلام آباد پایتخت پاکستان قرار دارد. و در خبری دیگر، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یک شنبه عازم مصر و عربستان شد تا درباره امنیت منطقه‌ای و تلاش‌های صلح در خاورمیانه با رهبران این کشورها بحث و تبادل نظر کند. آقای فاطمی.
با سپاس از حسین قویمی، نگاهی می‌اندازیم به فهرست این مجله نیمه شب. ایران میگوید ظرفیت تولید بنزینش را از 45 میلیون لیتر در روز به 65 میلیون لیتر در روز خواهد رساند به دنبال خطر تحریم فروش بنزین به ایران. اما آیا چنین کاری امکان پذیر است؟ گفتگو با یک صاحب نظر. یک تشکل از بین جریان اصولگرایان مستقل در ایران از نامزدی میرحسین موسوی برای انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرد. تأثیر و معنای این حمایت چیست؟ گزارشی در این باره. صد روزنامه‌نگار و خبرنگار ایرانی در نامه‌ای به مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از دیپلماسی رکسانا سخن گفتند، با اشاره به رکسانا صابری، گفتگوی با یک روزنامه‌نگار در ایران. گروه موسیقی بانو 9مین سال تولد خود را جشن گرفت. در آلمان، به آلمان می‌رویم. خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه صدای دیگر، صدای زنان را می شنوید. همه اینها در همین مجله نیمه شب. سپاسگزاریم از همراهی شما. در پی انتشار لایحه پیشنهادی 3 تن از سناتورهای سنای آمریکا مبنی بر تحریم صدور بنزین به ایران، لایحه‌ای که از پشتیبانی چندین سناتور دیگر از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات هم برخوردار شد، روزنامه سرمایه چاپ تهران به نقل از مسئولان وزارت نفت جمهوری اسلامی از طرح افزایش تولید بنزین در ایران از 45 میلیون لیتر در روز به بیش از 65 میلیون لیتر خبر داد. اگرچه تصویب شدن لایحه پیشنهادی سنای آمریکا در آینده نزدیک هنوز روشن نیست، روزنامه سرمایه هدف از اجرای طرح افزایش تولید بنزین را تأمین نیازهای مصرفی ایران در شرایط خاص اعلام کرد که همانا مقابله با هر گونه تحریم احتمالی است. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن در گفتگوی اختصاصی با دکتر منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس امور نفتی، امکان افزایش تولید بنزین در شرایط فعلی را در ایران از وی جویا شده است. دکتر منصور کشفی:
کنم جناب صدیقی، این صحبتهایی که رژیم اسلامی میکنه البته از نظر علمی و تکنولوژی و صنعت نفت گزافه‌گویی است. برای اینکه یک باره 45 میلیون لیتر رو در روز بخوان به 65 میلیون لیتر اضافه بکنن، این کار ساده‌ای نیست. اینها نه تکنولوژی دارن نه کاردانی دارن، اینا اون توان کار رو ندارن. منتها این صحبت اینا کردن این روزهای اخیر یک عکس‌العمل است، یا به اصطلاح برای رفع مشکلات روانی مردم ایران به اون لایحه‌ای که در روز سه‌شنبه گذشته 28 اپریل در سنای آمریکا، شما اطلاع دارین که سنای آمریکا لایحه‌ای از طرف تعداد کثیری سناتورهای دو حزب معرفی کردن در دو مورد. این نشون میده که وحدت سنای آمریکا و دولت آمریکا در مورد جدی بودن این لایحه جدید. و بلافاصله آقای دنیس راس که نماینده ویژه دولت آمریکا در خاورمیانه، کله همه الان فکر هم در خاورمیانه است، تایید کرد که بسیار لایحه خوبی است. حالا جدا از این، مجلس نمایندگان آمریکا هم در همان روز سه‌شنبه یک لایحه جدایی که موظف میکنه تمام ایالت‌های آمریکا رو که اون قانون دایوست، یعنی سرمایه گذاری نکردن در هر شئون اقتصادی ایران رو مراعات کنن. حالا به هر حال این مشکلات بسیار زیاده و این بار بسیار جدیه مسئله. اینا فکر کردن که بتونن به یه ترتیبی کنترل بکنن کمبود پالایشگاه ایران رو، که کار یه روز دو روز هم نیست که اینا فکر میکنن حالا اتانول بس مصرف کنن. به من خدمت شما عرض کنم که اصلا مشکل در مسئله سوخت دیزلی در ایران فعلا. شما میدونید تعداد بسیار زیادی اتومبیل‌های سوخت دیزلی هست که اینا دیزل هم ندارن. برای که در دیزلی که در پالایشگاه ایران تولید میشه به صورت محصول نفتی برای سوخت اتومبیل‌ها، برای سوخت بسیار از این بارکش‌ها و تانکرهای ما دیزلی در ایران زیاد داریم. منتها در پالایشگاه‌های ایران به زمانی بود که همه اینا به خوبی انجام می‌شد، ولی الان به علت عدم سرمایه‌گذاری و ترمیم و سرویس این پالایشگاه‌ها و ندانم کاری و فساد مالی، حتی تصفیه دیزل هم با سلفور بسیار بالا توام هست، یعنی قابل سوخت در دیزل اتومبیل‌های دیزلی است. چیکار می‌کنه برای رفع این مشکل؟ میاد دیزل‌هایی که در پالایشگاه ایران تولید میشه با سلفور بالا، برای اینکه سلفورش در بیارن که توانشو ندارن، میفرسه به امارات، امارات متحده، به دبی، یعنی از شمال به جنوب میرن با نفتکش‌ها این دیزل‌ها رو میبرن اونجا میدن و پالایشگاه‌های دبی اینا رو برای بار دوم تصفیه میکنه یا ریتصفیه میکنه و بعد میفروشه به رژیم اسلامی. حالا رژیم اسلامی، من آمار بدم خدمت شما، در 3 ماه اول سال مسیح جاری، همین امسال، یعنی ژانویه، فوریه، مارچ، بیش از 5 میلیون بشکه دیزل که تقریبا میشه معادل 55,000 بشکه در روز، اینا دیزل وارد کردن از امارات متحده و از فروشنده های دیگه. پس مشکل رژیم اسلامی مسئله یک روز و دو روز و اینا بخوان این کار رو بکنه، مسئله بنیادی صنعت نفت ما ورشکسته است. اون شامل گاز و نفت و پالایش و پتروشیمی و همه اینا میشه. و با این که رژیم بیاد بگه من میخوام از 45 میلیون لیتر بنزین ببرم به 65 میلیون، وعده سرخرمنه. اگر میتونستن در سالهای گذشته کرده بودن که به این مشکل نرسن. پالایشگاه ما توان کار 100% ندارن، حتی اونایی که کار میکنن 60 تا 65% میزان توان تولیدشون رو کار میکنن، برای اینکه یا کارشناس ندارن یا قطعه ندارن، تعمیر نشده، انجام نمیشه، این مشکلات به وجود آورده. جناب صدیقی،
نظرات دکتر منصور کشفی کارشناس امور نفتی را در آمریکا شنیدید در گفتگو با نادر صدیقی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک تشکل اصولگرای مستقل برای حمایت از میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام موجودیت کرد. این تشکل خود را اصولگرایان حامی میرحسین موسوی نامیده است. سعید ابوطالب یکی از اعضای این تشکل و نماینده دور هفتم مجلس شورای اسلامی گفته است که این گروه شامل شخصیت‌های سرشناسی از روحانیون، نمایندگان پیشین مجلس، دانشگاهیان و اصحاب رسانه‌ها خواهد بود. حمایت این تشکل اصولگرا چند روز بعد از اعلام نامزدی محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته است. علیرضا روحانی روزنامه‌نگار در اصفهان در مورد معنا و تأثیر حمایت بخشی از اصولگرایان از میرحسین موسوی به همکارمان بهروز کارونی چنین گفته است.
تشکل اصولگرایان حامی میرحسین موسوی به گفته سعید ابوطالب یکی از اعضای این تشکل و نماینده دور هفتم مجلس شامل شخصیت‌های سرشناسی از روحانیون، نمایندگان ادوار مجلس، دانشگاهیان و اصحاب رسانه است. اصولگرایان حامی میرحسین موسوی این نامزد انتخابات ریاست جمهوری را مدیری موفق، شخصیتی متعادل در سیاست و فرهنگ و دارای نگاهی فراگیر و فراجناحی توصیف کردند که به گفته آنان میتواند از همه نیروهای توانمند نظام فارغ از مرزکشی‌های رایج سیاسی بهره بگیرد. علیرضا روحانی روزنامه‌نگار در اصفهان درباره این حمایت میگوید:
این حمایت نشون دهنده اینه که یک بخشی از بدنه عقل‌گرای اصولگرا هم به این جمع‌بندی رسیدن که ایران امروز نیازمند فردیه که تا این فضای آشفته و بحرانی و نابسامان تو حوزه‌های مختلف، حوزه سیاست داخلی، سیاست خارجی، حوزه اقتصادی به ویژه، فضای کشور رو تعدیل بکنه و سکان هدایت کشور رو در دست بگیره و کشور رو در مسیری منطقی قرار بده. این میتونه اتفاقا نقطه مثبتی باشه و نشون دهنده مقبولیت و جامعه الاطراف بودن چهره مثل مهندس موسوی باشه.
اصولگرایان حامی میرحسین موسوی در بیانیه خود نوشتند: جریان اصولگرا از عملکرد نامزد موجود راضی نیست. در میان نیروهای سیاسی موسوم به اصولگرا جمعی به تداوم وضع موجود تن داده‌اند و این در حالی است که پیش از این تندترین انتقادها را متوجه دولت و شخص رئیس جمهور می‌دانستند. پایان نقل قول. پیش از اعلام موجودیت این تشکل اصولگرا، بخش دیگری از اصولگرایان در هفته گذشته حمایت خود را از نامزدی محمود احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند. تصمیم این بخش از اصولگرایان که جبهه پیروان خط امام و رهبری نام دارد، شنبه گذشته اعلام شد. اما همین حمایت نیز به گفته حبیب الله عسکرولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با اغلبیت یا اکثریت آرا حاصل شد، نه اکثریت مطلق. طی 4 سال گذشته گاه به گاه نگرانی‌ها و انتقادهایی توسط برخی از چهره‌های شاخص اصولگرایان از برخی سیاست‌های دولت ابراز شده است. در ارتباط با همین نارضایتی‌ها می‌توان توضیحات بیشتر را از هادی قابل، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر دینی در ایران شنید.
مجموعه عملکردها به گونه‌ای بود که حتی همین آقای عسکرآزادی و حزب مطبوع ایشون، یعنی حزب مؤتلفه، اینها موضع‌گیری‌های تندی داشتن در بعضی زمینه‌ها راجع به مسائل اقتصادی، راجع به بعضی از مسائل فرهنگی. اختلافی که بین دولت با مراجع تقلیدی که حامی دولت بودن قبلا پیش آمد و همچنین بحث جامعه روحانیت مبارز، اینها نشون میداد که اختلافات خیلی جدی در اون جناح پدیدار شده.
در این میان سعید رجایی خراسانی تحلیلگر سیاسی در تهران میگوید تنها اصولگرایان از محمود احمدی نژاد ناراضی نیستند و مهمتر از آن مردم هستند که سیاست‌های دولت زیان‌های بسیاری به آنان وارد کرده است.
افکار عمومی از برخوردهای ایشون خیلی راضی نیست. بسیاری از مردم بالا رفتن قیمت‌ها رو به حساب عملکرد ایشون می‌گذارند. خالی شدن خزانه دولت و تقریبا آب شدن به اثر موجودی ارزی کشور در زمان ایشون از مسائلی است که عکس‌العمل مردم خیلی مثبت نیست نسبت به کارکرد ایشون.
در این حال عدم تصمیم گیری تشکل مهمی مانند جامعه روحانیت مبارز گواهی بر این موضوع است که او هنوز موفق به کسب حمایت تمامی اصولگرایان نشده است. آقای رجایی خراسانی با این ارزیابی موافق است.
اوائل آمدن ایشون به صحنه ریاست جمهوری معلوم بود که برخی از نیروهای موجه و برجسته روحانیت مبارز خیلی علاقمند نبودن از ایشون حمایت کنن، از عملکرد ایشون، از مواضع ایشون خیلی راضی نبودن و الان هم راضی نیستن.
در همین حال محسن رضایی که خود را اصولگرا مینامد روز یکشنبه در یک نشست رسانه‌ای به انتقاد از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد پرداخت و از اصولگرایانی که به گفته او حاضر نیستند گرایش‌های سیاسی را به اعتقادات خود ترجیح دهند و همینطور از همرزمان دوران دفاع مقدس و خانواده‌های دوران جنگ به عنوان اصلی‌ترین حامیان خود در انتخابات نام برد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 11:50 پس از نیمه شب است به وقت ایران، برابر با 21:45 به وقت پراگ. دیپلماسی روکسانا، این عنوانی است که 100 روزنامه‌نگار، خبرنگار و وبلاگ نویس ایرانی در نامه به مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از آن سخن گفتند. نویسندگان این نامه که در میان آنها چهره‌هایی چون ماشاءالله شمس‌الواعظین، عیسی سحرخیز، محمد قوچانی، ژیلا بنی یعقوب و اکبر گنجی دیده می‌شوند، در نامه‌شان آنچه را که سوء استفاده از خبرنگاران در بازی‌های سیاسی نامیدند محکوم کردند و در واقع می‌گویند که رکسانا صابری وجه المصالحه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران شده است. محمد زرقامی همکارمان در گفتگوی با محمد رضا یزدانپناه روزنامه‌نگار از دلایل انتشار این نامه پرسیده است. محمد رضا یزدانپناه در تهران.
بی‌توجهی آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران به پرونده‌های مشابه و فراوانی که حالا در رابطه با مشکلات امنیتی برای فعالان جامعه مدنی ایران وجود داره، برای روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان حقوق زنان، این شایبه را به وجود آورده در بین روزنامه‌نگاران که به علت حالا تابعیت آمریکایی خانم صابری و تمایل آقای احمدی نژاد برای گفتگو با آقای اوباما، ایشون این نامه رو به نوعی نوشتن تا بتونن فتح بابی بکنن برای ترغیب یا تشویق دولت آقای اوباما در آمریکا برای انجام گفتگوها با ایران. منتها مشکلی که در این وسط وجود داره وجه المصالحه قرار داده شدن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و حالا در این مورد خاص شخص خانم صابری هستش در این قضیه و اینکه ایشون در واقع قربانی این وجه المصالحه‌های سیاسی بشه و در حقیقت ایشون پوششی باشن برای تمایلات و خواست‌های شخصی یا دولتی آقای رئیس جمهور. این نگرانی و حالا سوء استفاده‌ای که قطعاً این اتفاق میتونه از عنوان خبرنگاری یا روزنامه‌نگاری به وجود بیاره باعث شدش که یعنی دغدغه‌ای شد که روزنامه‌نگاران و وبنویسان ایرانی این نامه رو امضا بکنن و تهیه بکنن.
در این نامه شما چندین و چند پرسش رو هم از مسئولان قضایی جمهوری اسلامی پرسیدین، از جمله اینکه در صورت تایید این گفته‌هایی که الان بهش اشاره‌ای هم داشتید، دستگاه قضایی با کدام توجیه قانونی، شرعی، عرفی و اخلاقی این گونه با خبرنگاری که در بازداشت به سر میبرد و از حقوق دادرسی به گفته این نامه عادلانه نیز بی بهره بوده برخورد کرده؟
واقعیت اینه که ایشون از سال پیش که بازداشت شدن در ابتدا به اتهام نگهداری مشروبات الکلی تا موقعی که حکم ایشون صادر شد از طرف دادگاه قوه قضاییه برای مدت خیلی طولانی هیچ گونه دسترسی به وکیل نداشتن یا در واقع دادگاهشون برخلاف اصول قانون اساسی که قطعاً جرم ایشون رو یک جرم سیاسی محسوب میکنه به شکل غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه برگزار شدش. ضمن اینکه نحوه نگهداری ایشون که خیلی شایعات هم به وجود اومده که برای مدت طولانی ایشون در انفرادی بودن و مجموعه برخوردهایی که با خانم صابری شده برخلاف قوانین حتی داخلی و موضوع جمهوری اسلامی ایران بوده، از جمله حقوق قانونی و طبیعی زندانی به عنوان کسی که تحت مسئولیت سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه و در نهایت دولت قرار داره. این دغدغه‌ها باعث شده که پرسش به وجود بیاد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به عنوان نهادی که قطعاً باید تمام اقدامات و حالا قوانین موضوعش مرتبط با شرع اسلام باشه، به چه دلیل حتی از اجرای قوانین زیر نظر خودش هم در پرونده ایشون و البته بسیار دیگر فعالان جامعه مدنی که الان در زندان به سر میبرن خودداری میکنه.
اما این مورد فقط در مورد رکسانا صابری بود؟
بله، اونجوری که شما میفرمایید درست هستش و ما اولین بار هستش که شاهد این هستیم که در واقع پرونده یک خبرنگار یا روزنامه‌نگار حالا به علت موقعیت خاصشون وجه مصالحه یک سری بازی‌های سیاسی قرار می‌گیره، حالا برای ارتباط با دولت آمریکا، در صورتی که ما شاهد بودیم حتی در زمان دولت آقای خاتمی از طرف قوه قضاییه حتی صحبت کردن از ارتباط با آمریکا هم جرم و مستجب مجازات شناخته شده بود.
دلیلش چیه که دولت جمهوری اسلامی ایران این راه رو انتخاب کرده برای ایجاد یک رابطه به گفته شما با ایالات متحده آمریکا، اگر این مسئله رو بخوایم بپذیریم؟
این شاید الان وجود داره و واقعیت هم این هستش که حالا دولت آقای احمدی نژاد و شخص ایشون تمایل فوق العاده زیادی برای آغاز گفتگوها با دولت آمریکا به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای اوباما دارن. طبیعی هستش که ایشون حالا با توجه به روحیات خاصی هم که دارن آقای احمدی نژاد از تمام ابزارشون استفاده میکنن برای اینکه بتونن این گفتگوها رو شروع بکنن و به تبع ترقی ایشون احتمالاً این بوده که پرونده خانم رکسانا صابری هم میتونه در این راه بهشون کمک بکنه.
اظهارات محمد رضا یزدان‌پناه روزنامه‌نگار در ایران را شنیدید و این هم پیام‌هایی از شنوندگان گرامی رادیو فردا، هم در این مورد رکسانا صابری و هم اعدام دلارا دارابی.
من از ایران تماس میگیرم، پرویزم. می‌خواستم به شجاعت و شجاعت خانم رکسانا صابری تبریک بگم. بسیار زن قهرمانیه، بی نهایت ازش خوش اومده. واقعا به پدر مادرش بخواد داشتن همچی بچه تبریک عرض میکنم. متشکرم. پرویز از ایران. خدا
به نظر میرسد که آقای احمدی نژاد میکوشد در یک ترفند انتخاباتی و ادعای عدالت اسلامی از وجود رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی که وی را در بند زندان دارند با تقاضای بخشش از جانب مقام رهبری او را آزاد تا شاید باعث آرامش جامعه بین‌المللی مخصوصاً آمریکا گردد. نیکبین، آلمان.
من در مورد این قتلی رو که جمهوری قاتل اسلامی انجام داده خانوم دلارا داراوی میخوام صحبت کنم. فقط امیدوارم روزی برسه که من مخالف مجازات اعدامم، قاتلان، این قاتلان رو دست پدر مادر این بچه ها بدیم که هر بلایی که دلشون میخواد سرشون بیارن. همین.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221114113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با رادیو فردا تماس گرفتند. ساعت 22:45 پس از نیمه شب است و در ادامه مجله نیمه شب به جهان هنر و موسیقی می رویم. گروه بانو، گروه 13 نفری بانو، 9 سالگی خود را در آلمان جشن گرفت. این گروه سرشناس موسیقی در اروپا به بازسازی و بازخوانی ترانه ها و نغمه هایی می پردازد که زنان ایرانی قرن هاست آنها را به هنگام کار روزانه می خوانند. شرح بیشتر درباره این گروه زنانه که تاکنون در بیش از 100 جشنواره موسیقی و کنسرت در اروپا شرکت کرده در گزارش همکارمان شهرام میریان.
بنیانگذار گروه زنانه بانو مریم آخوندی است که در رشته تئاتر و موسیقی در دانشگاه تهران تحصیل کرده و 22 سال است در آلمان به سر می‌برد. پس از همکاری با چند گروه موسیقی از جمله باربد و نکیسا، 9 سال است که خانم آخوندی دست به راه اندازی گروه بانو زده و تاکنون 4 آلبوم موسیقی هم با اجرای هنرمندان گروه بانو انتشار داده است. بازسازی و بازخوانی ترانه‌های بومی و محلی ایران، به ویژه آن دست از ترانه‌هایی که زنان به هنگام کار روزانه زمزمه می‌کنند، در گروه بانو بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. مریم آخوندی.
من از این دو تا عنصر سعی کردم استفاده بکنم تو این کار، یکی وجود زنان و صدای زنان روی صحنه و اجرای آهنگ‌های زنانه با صدای زنانه بدون ساز، یعنی فقط تنها سازی که روی صحنه هست صدای زنانه و سازهای ریتمیکه که در واقع این آهنگ‌ها رو همراهی می‌کنه. گروه های ما خواننده‌های حرفه‌ای نداره به جز خود من که شغلم اینه، به همین دلیل کار خیلی ساده‌تر و طبیعی‌تر پیش میاد. توی این گروه ما ترانه‌هایی رو پیدا می‌کنیم که کاراکتر خیلی پیچیده‌ای ندارن ولی گویای درد دل‌های زنای ایرانی هست. مثلا زنان شمال گیلان بعد از کار برای خستگی در کردن می‌خوندن.
جان زما
بله،
اون تلم با
بله،
می عروس ما
بله،
باش گفته ام با
بله،
من به من می عروسا بردن ره بردن
خندن ما خندن
بر سر چی خندنی؟
بر سر پول خندن
بر سر پول خندنی ها پول مرا سالای سالای ها پول مرا سالای سالای گه ما بی مال پارای بارای ایبچی مرا ملت بدای می سر به جن جمالای ایبچی مرا ملت بدای می سر به جن جمالای.
گروه زنانه بانو که 9 سال است در آلمان بنیان گرفته، آن دست از ترانه‌های بومی و محلی ایران را مورد توجه قرار می‌دهد که ساده و بی‌آلایشند و قرن‌هاست که به وسیله زنان ایرانی بنگام کار روزانه زمزمه و خوانده می‌شود. تحقیق و پژوهش درباره اصل و منشأ ترانه‌های بومی ایران دیگر هدف گروه بانو است. مریم آخوندی:
برای هر آهنگی پژوهش میکنیم این ترانه ها مال کی بوده، از کجا اومده، در چه شرایطی خونده شده و ربطش به زندگی اون موقع اون زن یا اون مرد چی بوده. در واقع یه جوری برای خود ما در خارج از وطنمون یک جور ارتباط مستقیم و طبیعی با زندگی و فرهنگ خودمون. بخشی از اینها ترانه های شنیده شده ای هستن که همه میشناسن، اما بعضیاشو من تغییر میدم روش، بعضیا رو یکی دو صدایی میکنم. مهمتر از همه اینه که ما در مورد این آهنگا صحبت میکنیم.
Ağaçtan alma derem satarım, ağaçtan alma derem satarım, bir buğu vurma aradan taparım, bir buğu vurma aradan taparım.
نهمین سال تولد گروه بانو، گزارشی بود از شهرام میریان. و حالا خبرهای ورزشی رو میشنویم با فریبرز غریب.
تیم ایران با کسب 4 مدال طلا و 1 برنز و 60 امتیاز برای سومین سال پیاپی به مقام قهرمانی رقابت‌های کشتی فرنگی آسیا دست یافت. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، در پایان پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی آسیا که در پاتایا در کشور تایلند انجام شد، پس از ایران تیم قزاقستان با 59 و کره جنوبی با 41 امتیاز به ترتیب در سکوهای دوم و سوم ایستادند. فرشاد علیزاده در 74 کیلو، طالب نعمتپور در 84، امیر علی اکبری در 96 و مسعود هاشمزاده در 120 کیلوگرم طلایی‌های کشتی فرنگی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا بودند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت تیم ملی و همچنین برکناری مدیران فدراسیون در صورت ناکامی تیم ملی در رقابت‌های انتخابی جام جهانی را غیر اصولی و ناشیانه خواند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، علی کفاشیان ضمن انتقاد از این صحبت گفت فدراسیون فوتبال 18 تیم در رده‌های سنی مختلف دارد و اگر قرار باشد برای ناکامی یکی از این 18 تیم مدیران فدراسیون برکنار شوند، فوتبال ما هیچگاه رشد نخواهد کرد. پایان نقل قول. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم ملی تیراندازی با کمان زنان و مردان ایران که قرار بود روز یکشنبه 13 اردیبهشت برای شرکت در مسابقات جهانی کرواسی راهی این کشور شود، به دلیل مشکل روادید و عدم صدور به موقع آن از حضور در این رقابت‌ها جا ماند. این مسابقات از 14 تا 21 اردیبهشت در کرواسی برگزار خواهد شد و قرار بود 16 کماندار زن و مرد ایران در این رقابت‌ها حضور پیدا کنند. در آمریکا طوفان شدید که بادی به سرعت 100 کیلومتر در ساعت را در پی داشت، سبب فرو ریختن سقف یک ورزشگاه فوتبال در تگزاس شد. به گزارش کانال تلویزیونی یورو نیوز، در این حادثه 12 نفر از ورزشکارانی که در حال تمرین در سالن این ورزشگاه بودند زخمی شدند که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. و تیم لیورپول روز یکشنبه با پیروزی 3-0 در برابر نیوکاسل همچنان به عنوان تنها تعقیب کننده نزدیک منچستر یونایتد در کورس قهرمانی لیگ برتر فوتبال انگلیس باقی ماند. در جدول رده‌بندی شیاطین سرخ با 80 و لیورپول با 77 امتیاز در ردیف‌های اول و دوم ایستاده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب مانند هر دوشنبه همین وقت برنامه صدای دیگر، صدای زنان را میشنوید. اما پیش از آن خبرها را از حسین قویم میشنویم.
با درودی دیگر بار، اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای در واقع مورد تازه سنگسار در ایران را به شدت محکوم کرد. این در این بیانیه که توسط جمهوری چک ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا منتشر شده، سنگسار مردی به نام ولی آزاد در زندان لاکان شهر رشت محکوم شده است. بر پایه گزارش‌ها این فرد در حدود 15 اسفند ماه 1387 اعدام شده است. در خبر دیگر، خالد مشعل بار دیگر به عنوان رهبر گروه تندروی فلسطینی حماس انتخاب شد. وی برای یک دوره 4 ساله دیگر هدایت سیاسی گروه حماس را بر عهده خواهد داشت. این 4مین بار است که خالد مشعل به رهبری گروه حماس برگزیده می شود. حماس رقیب سرسخت گروه میانه‌روی فتح به رهبری محمود عباس به شمار می آید و کنترل نوار غزه را در دست دارد. در خبر دیگر، مقام‌های پاکستانی می‌گویند شبه نظامیان طالبان پاسداری از مینگورا، شهر اصلی دره سوات را از سر گرفتند. در همین حال خوشحال خان فرمانده این منطقه اعلام کرد که دولت پاکستان در این شهر بین ساعت 9 شب تا 6 بامداد مقررات منع رفت و آمد وضع کرده است. در خبر دیگر، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه عازم مصر و عربستان شد تا درباره امنیت منطقه‌ای و تلاش‌های صلح در خاورمیانه با رهبران این کشورها بحث و تبادل نظر کند. بر پایه گزارش‌ها وزیر دفاع آمریکا درباره نقش ایران در منطقه و همچنین مسائل مربوط به عراق و افغانستان نیز با مقام‌های مصری و عربستان سعودی رایزنی خواهد کرد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران میگوید رأی صادره علیه رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی با عدالت و رأفت انسانی مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. در خبر دیگر، رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دستور داد سازمان حج و سازمان میراث فرهنگی جداگانه و به شیوه سابق باقی بمانند. در نامه دفتر آیت الله خامنه‌ای خطاب به محمد محمدی ریشهری سرپرست حجاج ایرانی آمده است که به محمود احمدی نژاد تذکر مؤکد داده شده که الحاق این سازمان به مجموعه گردشگری شایسته نیست. آقای فاطمی،
با تشکر از حسین قویمی میرسیم به برنامه صدای دیگر، صدای زنان. این برنامه را رویا کریمی تهیه کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته ی رادیو فردا باز هم من رویا کریمی 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا بار دیگر در فضای داغ انتخاباتی ایران به مسائل زنان و مطالبات آنها بپردازیم. با ما بمانید. یک مصاحبه مطبوعاتی، یک بیانیه و صدها امضا.
این آغاز حرکتی است که از سوی بنیانگذاران آن همگرایی زنان برای طرح مطالبات نامگذاری شده است. امضا کنندگان بیانیه نهایی این همگرایی که نام خانم‌ها عظمه طالقانی، الهه کولایی، سیمین بهبهانی، فرزانه طاهری، شهلا اعزازی، شهلا لاهیجی، شیرین عبادی، نوشین احمدی خراسانی و منصوره شجاعی نیز در میان آنها دیده می شود، در بیانیه خود از رئیس جمهور آینده خواستند تا ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بدون قید و شرط بپیوندد و نیز قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را به ویژه اصول 19، 20، 21 و 115 قانون اساسی را با گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قید و شرط بازنگری کند. و اما در میزگرد این هفته یه برنامه صدای دیگر، خانم مرضیه مرتضی لنگرودی از زنان فعال سیاسی در ایران و از اعضای گروه ملی مذهبی و خانم دکتر شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس حضور دارند تا در این میزگرد به چرایی تشکیل این همگرایی و نقدهایی که در مورد آن وجود دارد بپردازیم. ابتدا از خانم مرتضی میخواهم تا به ما بگویند که چه نیازهای پایه‌ای سبب شد تا این همگرایی در میان گروه‌های مختلف فکری زنان ایرانی شکل بگیرد.
طرح مطالبات زنان برای اولین بار نیست که مطرح شده. شیوهش یک مقداری به نظر من عقلانی‌تر شده. سال‌هاست که تو جریان بحث زنان و انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب، زن‌ها سعی کردن با مشارکت خودشون در واقع بخش از اون اصلی‌ترین مطالبه‌شون که آزادی، دموکراسی و عدالت هست رو از طریق مشارکت‌های دست جمعی و بعد به تدریج وقتی که ناامید می‌شدن از بعضی از دولت مردان با مثلا تحریم یا در واقع بی‌اعتنایی خواستا و مطالبات خودشون رو ابراز کنن. اما سال 1384 آخرای در واقع دوره آقای خاتمی همین همگرایی و ائتلاف اون موقع به اسم هم‌اندیشی زنان بود صورت گرفت که مطالبات زنان رو از طریق تجمع خیابانی روبروی در اصلی دانشگاه با حضور چندین هزار نفر زن در واقع مطالباتشون رو بیان کردن و اونجا از طریق تجمع کردن. در جریان انتخابات نهم که آقای احمدی نژاد آمدن سرکار، بعد از اینکه سیاست‌های سرکوب دولت نهم بیش از پیش آشکار شد، مطالبات زنان بیش از پیش سرکوب شد، همه گروه‌ها و نیروهای اجتماعی و سیاسی در ایران در انتخابات دهم به این نتیجه رسیدن که یک جمع‌بندی از رفتار سیاسی و مدنی خودشون در جریان نهمین دوره انتخابات که منجر به آمدن آقای احمدی نژاد شد داشته باشن. از جمله جنبش زنان. زنان هم با جمع‌بندی از رفتار سال 84 و سرکوب‌هایی که شده بود، با جمع‌بندی از اینکه بتونه نظرات و مطالبات اکثریت خاموشی رو که شرکت نمی‌کنن و به اضافه اینکه زنان یه بخش زیادی از این اکثریت خاموش رو هم تشکیل میدن، اقدام به این کرد که بیانیه‌ای بر مطالبه محوری، اول یک ائتلافی از گروه‌های مختلف زنان که چون جزایر پراکنده این منور بودن تشکیل بده و بعد بتونه که جمع‌بندی بکنه و روی مطالباتی که مشترک بین همه زنان رفع کلیه اشکال تبعیض و به اضافه تغییر و قانون اساسی بود، این دوتا مطالبه بود که برای همه گروه‌های زنان مطرح بود. این رو به صورت یک بیانیه منتشر کرده و انتظار داره که کاندیداهایی که اعلام کاندیداتوری میکنن در برابر این مطالبات برنامه‌ای بدن و سعی میکنه که از طریق این برنامه گیری از اونها و هم خودش رو مطرح کنه، هم مطالباتش رو در سطح جامعه مطرح.
خانم شفیق شما نظرتون چیه در این مورد؟
در هر حال صحبتی که خانم مرتضی لنگرودی کردن خیلی جالبه، به خاطر اینکه سه تا کلمه کلیدی هست: جنبش‌های زنان، مطالباتشون، بازنگریشون نسبت به رفتار گذشته‌شون و حالا یک شیوه جدید. من فکر می‌کنم ایشون بر اساس تاریخچه‌ای که گفتن خب این نتیجه رسیدن. حالا من این تاریخچه رو چجوری می‌بینم؟ همینطوری که به درستی گفتن خانم مرتضی لنگرودی، بعد از انقلاب و به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان، اول یک سرکوب کاملی صورت گرفت از زنانی که این مدل رو نمی‌پذیرفتن، که ما اون رو تو اون تظاهرات ضد حجاب اجباری دیدیم. دیگه من واردش نمیشم چون وقت نداریم. عده زیادی از زنان و مردان، کلن جامعه بخشش که این مدل رو نمیخواست بپذیره، در پرتو امکانات جنگ و اینا سرکوب شد و به عقب رونده شد. و خب در اون فضا و شرایط ایشون راست میگن. یه بخش دیگه از زنانی که خب بخشایشون هم ملی مذهبی ها بودن، به این نتیجه رسیدن که باید برن دنبال این که یک راه حل‌های به قول ایشون عقلانی واقع گرایانه پیدا بکنن و یه جوری در شرایط موجود پیش ببرن. گویا میشه فقط با وارد کردن زنها در ارگان‌های قدرت مسئله زنها رو حل کرد. خب این روش به بن‌بست رسید. اسباب به بن‌بست رسیدن این روش‌ها جریان‌های جدیدی امواج نوعی شروع شد که این موج نو خودش رو با دو تا مسئله مشخص می‌کرد و متمایز می‌کرد از اون روندی که خانم مرتضی لنگرودی میگن. یک، علمداد کردن یک چشمانداز فمینیستی برابری خواهی بود که این رو در مسئله تغییر برای برابری در کمپین 1 میلیون امضا دیدیم که البته ایشون و بسیاری دیگه جزو منتقدینش بودن. بنابراین این جریان که برآمد کرد، این برآمد در مقابل بنبست اون روندی بود که ایشون میگن و امروز با این بیانیه دوباره دارن بهش برمیگردن، البته با همکاری بخشایی که از زنان پیشرویی که در پایه‌گذاری کمپین 1 میلیون امضا مثلا نقش داشتن، که اصلا در این زمینه ما نمیتونیم مثلا از همگرایی جنبش های زنان صحبت کنیم، ما میتونیم از همگرایی تعدادی از زنان فعال و حق‌خواه صحبت کنیم، اینو قبول دارم، ولی نمیتونیم بیان بگیم جنبش های زنان همگرایی کردن برای که به کاندیداها بگن شما فلان کار رو بکنید یا نکنید. ولی این مطالبه محوری اگه قراره به اینجا بکشه که بیایم در یک بیانیه ای که کاملا مغشوشه تا اونجایی که به این دور اول بحث برمیگرده، یک مسئله همگرایی جنبش های زنان نیست بلکه همگرایی بخشی افرادی از زنان هست، این همگرایی خلاف حرکت کمپین 1 میلیون امضا که مطالباتش خواستای محوریش بر اساس مراجعه به کنوانسیون‌های بین‌المللی مسئله برابری خواهی رو مطرح کرد، با چشم داشتن به افق‌های جامعه مدنی الان وارد یک مبارزه محدود و بسیار بسیار دست و پا شکسته شده که افقی نداره، افقش بسته هست به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و به اون 3-4 اصلی که اصلا در این بیانیه ازش صحبتی نشده، اینجا یک برش میکنه اتفاقا از درآمد امیدبخشی که داشت کمپین 1 میلیون امضا. یعنی در واقع این یک جور مبارزه انتخاباتی هست برای کسانی که در گروه‌های سیاسی هستن، خب برای اونا فایده‌ای خواهد داشت، ولی برای جنبش زنان به نظر من هیچ فایده‌ای در این متصبر نیست.
خانم مرتضی، در مورد جمله پایانی خانم شفیق که پیش بینی می‌کنند که هیچ فایده‌ای برای زنان ایرانی نخواهد داشت، این همگرایی چه پاسخی دادین؟
به طنز خدمت خانم شفیق عرض کنم، همینقدر که خانم‌ها متوجه شدن هیچ فایده‌ای براشون نداره، خودش یه فایده است. هیچ نمی‌تونه باشه. ولی در مورد اینکه جنبش زنان رو محصول کردن به جنبش کمپین و بعد مطالباتش رو محصول کردن به یک مطالبه، این تقلیل‌گرایی جنبش زنان است. به اضافه اینکه کمپین سردمداران امضا کردن این رو و مطالبات حداقلی و حداکثریشون هم لغو کلی اشکال تبعیض هست و اصلاح قانون اساسی که دو تا مطالبه عمده بوده از طرف کمپین کاملا تشویق شده، امضاشون هست، تو هیئت‌های اجرایی ائتلاف هستن و بخشی از سامانه‌ایشون به عهده‌شون. اما اینکه جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش زنان اکت سیاسی داشته باشه، این دور از ذهن نیست. واقعیتش اینه که اون اکت سیاسی باید در واقعیت جامعه‌ای که در زندگی می‌کنه صورت بگیره، چون اساساً سیاست به معنای پرواز بر بال آرزوها و تعمیم آرزوهای خود به سطح جامعه نیست، بلکه حرکت کردن بر روی یک واقعیت و زمینی حقیقی واقعی هستش که جنبش‌ها روش حرکت می‌کنن و گام برمی‌دارن. بنابراین باز هم من تأکید می‌کنم بحث همگرایی جنبش زنان در ایران که تعریف دیگری از کلمه ائتلاف هست، روی طرح مطالبات صورت گرفته. برای اینکه این مطالبات طرح بشن چه راهکار دیگری خواست سرکار خانم شفیق با توجه به محدودیت ها و نقاط ضعف و حسن و قوتی که در فعالان جنبش در ایران وجود داره پیشنهاد میکنن که بهتر بود جنبش زنان از جمله جنبش کمپین که مورد توجه و عنایت ایشون هست در پیش میگرفتن، این طرح رو بگن، قطعا اگر قابل استفاده باشه چه دلیلی داره که جنبش زنان در ایران از اون بهره نبره.
و من یه صحبتی رو اضافه میکنم به صحبت های خانم مرتضی. خانم شفیق، به نظر میرسه که فعالیت های زنان در ایران، من حتی اینجا به عمد نمیخوام از کلمه جنبش یا کمپین استفاده کنم، داره به شدت به اونها هزینه هایی رو تحمیل میکنه که بعضی اوقات به نظر میرسه که بار هزینه اونقدر زیاده که میتونه نکات مثبت رو بپوشونه. 70 نفر در طی سال گذشته زنان ایرانی رو داشتیم و مردان ایرانی رو داشتیم که به واسطه فعالیتشون برای کسب حقوق برابر کارشون به زندان کشیده، احکام کیفری بهشون تعلق پیدا کرده و در حال حاضر یک نفر هم داره دوران محکومیتش رو میگذرونه. چه اشکالی داره اگر در یک مقطعی از زمان یک چنین حرکت اجتماعی به دنبال کسب مشروعیت باشه، یعنی با نادیده گرفتن بخش‌هایی که میتونه قابل نقد باشه اما در حال حاضر واقعا این جنبش نمیتونه اونها رو به نقد بکشه، به دنبال مشروعیتش باشه، مطالباتش رو مطرح بکنه و حتی انتخاباتی رو که شاید از منظر بسیاری انتخابات کامل و دقیقی نباشه رو به مشروعیت بشناسه تا خودش بتونه مشروعیت کسب کنه و بار هزینه‌ای رو که میپردازه کم کنه.
برای خود خودم به هیچ عنوان این جایگاه رو قائل نیستم که بخوام به کسانی که اونجا هستن بگم چه کار بکنید. من به عنوان یک فردی فقط میتونم بگم من چه کار میتونم بکنم اگر در اونجا بودم. کمان کاری که بسیاری از زنانی که شرکت نکردن در این همگرایی دارن انجام میدن. بنابراین بحث در خارج و در داخل کشور نیست خانم مرتضی، خانم کریمی. بحث سر یک اختلافی هستش که هم اونجا هست هم اینجا هست. هم کمان که بسیاری خب این رو امضا کردن، در اینجا هم بسیاری زن برای چه این مرزها مطرح نیست. دو تا سوال خیلی مهم میتونین صحبت‌های شما و صحبت‌های خانم مرتضی لنگرودی هست که ما میتونیم راجع بهش فکر کنیم بدون اینکه من اعتقاد داشته باشم که حقیقت مطلق رو دارم. اول اینکه من بازم تاکید میکنم همگرایی جنبش زنانی در کار نیست، یعنی جنبش اجتماعی زنان با این شکل‌ها تعریف نمیشه. ولی وقتی که شما وارد یک عرصه خیلی مهم میشین که مسئله انتخابات هست که کاملا تلفیق داره با تصویری کل ساختار سیاسی یک نظام از خودش میده، دیگه مسئله انتخاباتی در کار نیست، انتصاباتی هست که خب این انتصابات وقتی وارد این عرصه ها ما میشیم به اسم دموکراسی با بهترین آرمان ها دست میزنیم به یک نوع جعل مفاهیم که خب به شکل مخالف خودش عمل میکنه و فاقد مشروعیت میکنه زنان ایران رو، یعنی اون گفتاری رو که دنبال این راه حل هست فاقد مشروعیت میکنه، چون که بر اساس یک مفاهیمی است که پایه در واقعیت نداره. از اونجایی که همه واقع گرا هستن و میخوان دنبال واقعیت بشن، خب از همون واقعیت شروع کنیم. بحث من اینه که اون جهشی که کمپین یک میلیون امضا کرد، توجه کنیم که نقطه قوت این جهش این بود که سر جای مناسب خودش بود، یعنی در درون جامعه مدنی. ولی وقتی شما وارد بازی قدرت میشین، وقتی که وارد بازی میشین که تمام چارچوباش رو حکومت تعیین کرده، هیچ گونه امکانی چیزی که جنبش یک میلیون امضا رو برجسته میکرد، ویژه میکرد، همه ازش گرفته میشه. و منم فقط از این مقایسه قصدم اینه که چون میخوایم تو واقعیت صحبت کنیم و تبدیل میشه به همونطوری که تو خود بیانیه به شکل مخشوشی گفته شده به یک شرکت در کارزار انتخاباتی، در صورتی که کارزار انتصاباتیه. خوب بود که توی اون اعلامیهشون مینوشتن که این انتخابات اگرچه آزاد نیست، حداقل یک جمله اینجوری رو مینوشتن که اون حرفای خودشون وفادار بمونن. میدونید، یعنی من فکر میکنم که این فقط یک عدم دقت تصادفی نیست، این یک جور عوض کردن جاه، یعنی یک جور عوض کردن جا هست که میتونه برای کسانی که تو احزاب سیاسی هستن یا خودشونو وابسته به اونا میدونن جالب باشه، چون که باعث شده که یک بخشی از زنانی رو که توی کمپین بودن، جزء پیشروان این بودن، با خودشون همگرا کنن. خب تا این دیگه دستاوردی نیست، چون این دستاورد جامعه مدنی ایران مدت هاست به این نتیجه رسیده که این انتخابات به جایی نمیرسه، مدت هاست به این نتیجه رسیده. این توهمی نیست که فرو ریخته بشه با این حرکت، برعکس یک جور ساختن مجدد توهمی است که فرو ریخته شده. حالا برمیگردیم به سوال خانم کریمی و من تموم میکنم. خیلی خلاصه، مسئله سرکوب که مدت های طولانی ادامه داره، خود شما بهتر از من میدونین که چه موقعی که همکاری کردن سرکوب بود، چه موقعی که همکاری نکردن سرکوب بود. یعنی این ماجرا برمیگرده به ساختار این رژیم که هیچ گونه مخالفت رو تحمل نمیکنه، حتی یک امضا گرفتن ساده رو. چه جوری میشه با شرکت در بازی رژیم سرکوب رو تخفیف داد؟ واقعا من از حل این معادله عاجزم. فقط برعکس میتونم بگم که این میتونه منجر به تشدید سرکوب بشه، به این معنی گویا اونایی که نیومدن اینا واقعا مثلا یه جور دیگه فکر میکنن، در صورتی که اینجوری نیست. کسانی که نیومدن تو این همگرایی شرکت کنن، مثلا از چهرهای دیگه فعال، من مطمئنم که اونا به دلایل خودشون نیامدن، به دلیل همین که اصلا کاندیدایی وجود نداره که بتونه با آزادی حرفاشو بزنه، بنابراین اونا رو متهم میکنن. این تبدیل میشه به اینکه یک عده مارک جور دیگه میخورن و برعکس زمینه برای سرکوب بیشتر آماده میشه. البته این فقط یک فرضیه است، میخوام بگم میتونیم از این برم تابلو رو نگاه کنیم. اما در نهایت برای که جمع‌بندی بکنم، سالهای سال استبداد اینو به ما نشون داده که باید زبون خودمون رو حرف بزنیم. زبون خودمون هم باید یک زبونی باشه که حداقل سر جای خودش باشه. بیایم بگیم خیلی روشن در یک بیانیه، بخشی از گروه‌های سیاسی، زنانی که متعلق به گروه‌های سیاسی هستن، تصمیم گرفتن در این کارزار انتخاباتی از طریق برخورد به مسائل زنان شرکت کنن، چه بهتر، بدم نیست این کارو بکنم، ولی اسمش رو خودش بذارن، نگن همگرایی جنبش زنان. اون وقت یک عده ای از زنان دیگه هم که زنان فعال و برجسته جنبش فمینیستی ایران بودن قبول کردن که وارد این سناریو بشن و به نظر من خب این تبدیل میشه به یک محملی برای گروهای سیاسی که کار خودشون رو با این چهره ها پیش ببرن.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
مرتضی، البته من میدونم که شما نماینده کمپین 1,000,000 امضا نیستید در این ماجرا و بیشتر چهره سیاسی هستید که وارد این داستان شدید. ملی مذهبی ها و جبهه مشارکت دو تا تیپ کاملا مشخص سیاسی هستن که در این همگرایی حضور دارن. شما از منظر در واقع یک نگاه سیاسی، این قرار گرفتن نمایندگان جامعه مدنی رو در کنار زنانی از گروه های سیاسی توی این همگرایی چه جوری تحلیل میکنید؟
قبل از اینکه پاسخ به این سوال بشن، من هرگز نگفتم که جنابالی که پرسشتون بود، من نگفتم که همچین همگرایی یا ائتلافی موجب میشه که سرکوب کم بشه. برعکس، ما منتظر سرکوبش هستیم، یعنی منتظر هستیم که به جرم همین کنار هم قرار گرفتن هزینه های بیشتری رو بپردازیم. در هر حال من این رو یک کار کم هزینه یا بی هزینه نمیبینم اساسا. فقط میدونم که استراتژی استفاده از فضای انتخاباتی و امنیت حداقلی که در این فضا هست برای طرح مطالبات زنان استراتژی بسیار خوبی هست که جنبش زنان هم از اون بهره میبره و این بهره بردن برمیگرده به جریان هماندیشی زنان که اتفاقا همه خانوم ها در ایران حضور داشتن سال 82-84. پس بنابراین که به قول خودشون کمپین از دل او در آمد، از دل یک همچین بحثی در آمد، از دل یک همچین فضایی در آمد. این رو به کرات گفتن، نوشتن و تا حالا نه خانم شفیق نه هیچ کدوم از اینها با یک همچین تحلیلی مخالفتی ندارد.
درسته درسته، بلکه دو مسئله جدا بود، دو مسئله جدا.
خانم مرتضی لنگه شما متوجه
من
یک و دوم
از اون دل اون در بود، ولی اون هماندیشی سمتش یک طرف دیگه بود، این هماندیشی سمتش یک طرف دیگه است. شما یه بازگشت میکنین، یک شکلی رو میگیرین ولی محتواش خالی میشه برمیگرده به قبل از اون تجمع. مشکلی که من دارم با این فکر اینه، وگرنه من که با شما موافقم که هماندیشی رو من انکار نمیکنم، همگرایی رو من انکار نمیکنم، میگم خیلی هم عالی، ولی این همگرایی و این هماندیشی سمت و جهت و تظاهرات یک چیز دیگه بود، به طرف اون طرفی بود که از توش کمپین درمد. حالا برگشته این جدیده، این نوع جدیدش داره برمیگرده به قبل از اون. اینو من مشکل دارم باش.
به خدمتتون میخوام عرض کنم شاید نپذیرید، و اون که تفکیک مدنیت از سیاست، تفکیک قدرت، تفکیک هستش که حکومت‌های توتالیته و اقتدارگرایان این تفکیک رو به کار میبرن، همچنان که اساساً اونها جوامع رو دو قطبی و چند قطبی میکنن تا اینکه قدرت پایدار بمونه. تفکیک زن و مرد، زنان مردانه کردن جامعه، تفکیک مدنیت از سیاست، تفکیک نمیدونم حوزه‌های مختلف از یک دیگر. مسئله زنان چون تمام مسائل اجتماعی دیگر و قدرت سیاسی و اقتصادی با کلیت ساختار سیاسی اقتصادی جامعه مرتبطه، و اگر جنبش های اجتماعی، من نمیدونم چجوری شما میتوانید از سیاست جداش کنید، اما جنبش های اجتماعی زمانی که به نتیجه میرسه برای که تغییر محقق بشه هم سیاسی میشه هم خواهی نخواهی رادیکال. من میخوام خدمتتون عرض کنم که اگر کسانی به این نتیجه به نظر من بسیار خوب برسن که در زمینه واقعیت اجتماعی، بستر حیات اجتماعی خودشون، حتی در حد اقل ها بتوانن از این تفکیک ها عبور کنن و به یک نوعی یک پارچگی برسن و حتی بخون تو همین مملکت هم باشن، هزینه هاش هم بپردازن، سرکوب هاش هم پذیرا بشن، این فی نفس چه اشکالی داره؟ مضافا به این که در بحث قبلی که سرکار خانم شفیق باشن، این نکته هم بگم که سایر گروه های کمپین هیچ کدومشون اعتراض نکردن، چون اونها هم در همین واقعیت اجتماعی به سر میبرن، نگفتن که ما اینجا داریم کار خلاف اصول رفتار اجتماعی جنبش مدنی انجام میدیم. حالا یه بخشیشون هم که نپیوستن یا سکوت کردن، لااقل فکر کردن که شاید سکوت کنن ببینن که نتیجهش چی میشه. من نمیدونم نیتشون چیه، اما به نظر من این همگرایی فقط طرح مطالبه داره میکنه از قدرت سیاسی. اگر حتی قائل باشیم به تفکیک مدنیت از سیاست، همگرایی که در یک رفتار مدنی صورت گرفته داره فقط از مطالباتش و از قدرت سیاسی میگه. این که کاندیدا اعلام نکرده که بگیم حالا وارد عرصه قدرت سیاسی شده. به همه
متوجه شدم
یه چیز دیگری مخاطبی جنبش اجتماعی جز حکومت و قدرت سیاسی چیست؟
خانم
مرتضی، من بحث شما رو متوجه شدم. سوال آخرتونم کلیدیه. مخاطب یک جنبش اجتماعی مردم هست در شرایط توتالیتاریسم. کاملا بحث اولتون رو قبول دارم، مدنیت و سیاست اصلا از هم جدا نیست، یعنی درست به همین دلیل این کار غلطه، درست به همین دلیل این بیانیه مقشوشه، و درست به همین دلیل کوچکترین حرکتی که در ایران صورت میگیره سیاسیه. حالا میریم سر نکته دوم. وقتی که همه چیز
سیاسیه. پس بنابراین جنبش‌های مدنی این مرز ظریف حرکت خودشون رو که به طرف مردمن یا به طرف قدرت تمامگرا چه جوری باید مشخص کنن. این جز در مرزهای ظریفی که اتفاقا در اون باز هم جهش کمپین یک میلیون امضا بود، این با ظرافت، حالا من نمیدونم تخیل بود، فکر بود، اندیشه بود، هر چی بود، به هر حال این درش متبلور شده بود و به همین دلیل هم خیلی اقدام جالبی بود و برجسته بود و هستش همینطور. من اصلا فکر نمی‌کنم که این تموم شده، این ادامه داره، این ادامه داره و مطمئنم فکرای جدیدی هم پیدا خواهد شد. منتها این فکر، این همگرایی، این جور حرکت سیاسی کردن، اتفاقا این تقلیل دادن سیاست به سیاست بازی، می‌دونید، چون اینجا یک بازی سیاسی وجود داره که این بازی سیاسی رو صاحبان قدرت کردن، این چارچوب این مبارزه و کارزار انتخاباتی رو اینا کشیدن و متاسفانه این کار چارچوب شکنی نیست، متاسفانه قرار گرفتن درست در اون چارچوبه. نه تنها به هیچ چیزی که توی خود اون 20 میلیون خاموش هم جواب نمیده که خود شما به درستی گفتین، به هیچ چی جواب نمیده بجز به این یک میل و به یک شوری که ممکنه در اون خانم‌ها بوده، در شما بوده، که ما بیایم با این مفاهیم رو با هم دیگه تلفیق کنیم. متأسفانه این تلفیق از اونجایی که بدون توجه اتفاقا به این ربط سیاست و مدنیت، درست اگه شما بخواید از اون اصلی که خودتون گفتین و من باهاش موافقم حرکت کنین، درست نباید اینجوری حرکت بشه، چون این اتفاقا برعکس، شما هرمو برعکسش کردید. خب دو جمله میذاشتن تو، میگفتن که این انتخابات، ما میدونیم که این انتخابات آزاد نیست، تموم شد. کما که الان در ایران با بلندگو اینو میگن آدما.
خانم شفیق، تو هم که به اندازه کافی بتونیم فرصت بدیم به خانم لنگرودی که پاسخ سوالات شما رو بدن و فکر میکنم در واقع با صحبت خانم لنگرودی ما میتونیم بحث رو ببندیم.
بنا به نوع تفکرم فکر میکنم هر چیزی که انسان بنویسه ناقصه و قطعاً این بیانیه هم نه حرف اولو زده نه حرف آخرو. نشستای بسیار طولانی است، بخوایم حساب کنیم حدود 200 نفر ساعت کسان مختلفی نشسته بودن، از نمایندگان زنان زرتشتی، ارامنه، سلمان و گروه های مختلف نشستن تا این بیانیه همونطور که میبینید با همین نواقصی که کم و بیش آشکارم هست در آمده. به هر حال این حاصل خرد جمعی بخشی از سالن جنبش زنان در ایران است که در آمده و امروز هم همونجوری که با تو همون جمع هم گفتیم، نه آغاز و نه انجام جهان است. قرار نیست که با یک بیانیه همه چیزها گفته بشه و همه مطالبات خواسته بشه یا همه موضوعات به طور مطلق بررسی بشه و پاسخ داده بشه. این اولیش قطعا اشکالاتی داره، این اشکالات بعدن ممکنه تاثیرش رو بیاره. ولی من نمیدونم که چیزی که سکر خانم شفیق میگن، اگر ما مثلا همین دو کلمه رو که اتفاقا دخول ایشون همه تو روزنامه‌ها دارن مینویسن و مشکلی هم نیست که انتخابات آزاد هست، یا این رو مثلا ما میذاشتیم، چه تفاوتی می‌کرد؟ آیا تمام اون اشکالاتی که گرفتن به این بیانیه برطرف میشد؟ از نظر من قطعا نه. اون اشکالاتی که از زاویه نگاه ایشون وجود داره قطعا سر جاش بود، حالا یه دو تا جمله هم اضافه شده بود. واقعیتی که ما درش به سر میبریم اینه که همین کمپین یک میلیون امضا در دل همین جامعه سرشار از سرکوب و اقتدار شکل گرفته، همونطوری که 8 سال جنبش اصلاحات و آقای خاتمی که وقتی که آمدن حدود 2500 NGO شکل گرفت برای زنان که زنان درش فعالیت کردند و مطالبات بیشتری رو به دست آوردن و اساسا درک بیشتری از حقوق خودشون و آگاهی‌های جنسیتیشون به دست آوردن، در همین کشور با همین شورای نگهبان با همین نظارت‌ها صورت گرفته. بحثی که همگرایی زنان داره مطرح می‌کنه، بحث گسترده شدن هرچه بیشتر مطالبات زنان در عرصه‌های وسیع‌تر اجتماعی است و یه همچین چیزی رو فرصت‌های کم پیش میاد. همینطور که اگر ما همین بیانیه رو نداده بودیم، من امروز با خانم شفیق و شما نمی‌نشستم راجع به این مسئله حرف بزنم، شاید یه میلیون نفر هم گوش بدن. همین صحبتی که ما داریم با هم می‌کنیم، یا فضایی که در داخل ایران ایجاد کرده، نشاطی که داده به بخش فعالان زن و سایر مردهایی هم که حتی نسبت به مسائل زنان بی‌اعتنا نیستن، اینا خودش دستاورداشه و بد نیست. اما اینکه نواقصی داره، این نواقص میتونه در بیانیه‌ها یا اطلاعیه بعدی هم جبران بشه که من امیدوارم اینطور باشه.
خانم مرضیه مرتضی لنگرودی از زنان فعال سیاسی در ایران و از اعضای گروه ملی مذهبی و خانم دکتر شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس. به پایان دفتری دیگر از برنامه‌های هفتگی صدای دیگر رسیدیم، اما پیش از خداحافظی یادآوری می‌کنم که کمتر از 24 ساعت بعد از پخش این برنامه در رادیو فردا می‌توانید متن آن را هم در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. با این امید که هفته آینده نیز شنونده برنامه ما باشید، روز و روزگار بر شما خوش باد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
دو دیفاندر
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
دوستان برنامه صدای دیگر صدای زنان را شنیدید و در اینجا به پایان مجله نیمه شب می‌رسیم. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم. مجله بامدادی رادیو فردا را در ساعت 7 صبح خواهید شنید و تا آن موقع ترانه و موسیقی و فشرده خبرها. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را هم یادآوری می‌کنم. این شماره هست 2042-21-12-41-13 پیامگیر تلفنی رادیو فردا. در اینجا من از شما خداحافظی می‌کنم و تا لحظات دیگر حسین قدیمی با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود. شب خوبی داشته باشید.